اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی خوشحال هستم که با برنامه سه‌شنبه 2 جنوری با شما هستم. در برنامه بر علاوه اخبار، گزارش‌های در رابطه با استقبال حکومت افغانستان از اظهارات اخیر دونالد ترامپ در برابر پاکستان، دستاوردهای نظامیان افغان برای پاکسازی ننگرهار از وجود گروه داعش و هشدار سرمنشی ملل متحد از تهدیدها و مشکلات تازه در سال 2018 میلادی را با سایر مطالب میشنوید. امید است تا اخیر ما را همراه باشید. اما قبل از همه، احد عزیزاده با مشروع اخبار.
با عرض سلام. ریاست جمهوری افغانستان اظهارات اخیر دونالد ترامپ را در مورد پاکستان حاصل سیاست خارجی موفق کابل خواند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به انتقاد تند دونالد ترامپ از پاکستان گفت که جامعه جهانی اکنون موقف افغانستان در مبارزه با دهشت افغانی را درک کرده است.
استادگی مردم افغانستان و فداکاری های نیروهای دفاعی و امنیتی ما سبب شده تا دنیا امروز یک درک درست از وضعیت در منطقه داشته باشد و حقانیت ما در مبارزه با تروریسم تثبیت شود.
آقای مرتضوی تاکید کرد که همکاری افغانستان با شرکای بین المللی آن کشور به گونه منسجم ادامه خواهد داشت. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات‌های نیروهای امنیتی افغان در ولایات ننگرهار و جوزجان حدود 90 جنگجوی گروه داعش به شمول برخی قمانان‌های آن گروه کشته شده اند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز گفت که در عملیاتی که دیروز در ننگرهار انجام شد 60 عضو گروه داعش کشته و 18 تن دیگر آنان زخمی شده اند. وی تایید کرد که در این عملیات غیر نظامیان نیز کشته و زخمی شده اند. از جانب دیگر، نصرت الله جمشیدی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین به صدای امریکا گفت که در اثر حملات هوایی نیروهای افغان در جوزجان 26 عضو داعش کشته و 20 تن دیگر آنان زخمی شده اند. پاکستان در اعتراض به انتقاد تند دونالد ترامپ از سیاست‌های آن کشور سفیر ایالات متحده در اسلام‌آباد را احضار کرد. جزئیات بیشتر از احمد فؤاد لامی.
دونالد ترامپ در نخستین توییت خود در سال نو میلادی گفت که پاکستان به جز از دروغ و فریب چیزی بیشتر به آمریکا نداده است. ترامپ بار دیگر پاکستان را به پناه دادن به دهشت افغانان متهم ساخت و گفت که پاکستانی‌ها رهبران آمریکا را احمق فکر کردند. این اظهارات ترامپ سبب شد تا شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان امروز خواستار تدویر جلسه اضطراری کابینه کشورش شود. قرار است رهبران ارشد ملکی و نظامی پاکستان فردا برای بحث روی تیره شدن روابط بین اسلام آباد و واشنگتن با هم ملاقات کنند.
در ادامه واکنش‌ها در مورد اعتراض‌های اخیر ایرانیان، تریسا می صدر اعظم بریتانیا خواستار آغاز گفتمان معنیدار حکومت ایران در مورد مسائل مطرح شده توسط مظاهره کنندگان ایرانی شد. خانم می خواسته های مظاهره کنندگان ایرانی را مشروع و مهم خواند. از جانب دیگر، ترکیه نگرانی خود را از کشته شدن مظاهره کنندگان و آسیب رساندن به اماکن عمومی ابراز کرد. وزارت خارجه ترکیه با نشر اعلامیه امروز گفت که عدم توسل به خشونت و تسلیم نشدن به اقدامات تحریک‌آمیز یک امر مهم و ضروری است. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران میگوید که دشمنان آن کشور نارامی‌های اخیر در سراسر آن کشور را تحریک کرده اند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
خامنه‌ای در نخستین واکنشش در مورد اعتراضات اخیر در ایران گفت دشمنان کشورش از ابزارهای گوناگون چون پول، سلاح، سیاست و دستگاه امنیتی به منظور ایجاد مشکل برای ایران استفاده کردند. هرچند خامنه‌ای به گونه مشخص از کدام کشور به حیث دشمن ایران نام نبرد، اما علی شمخانی منشی شورای امنیت ملی ایران گفت ایالات متحده، برتانیا و عربستان سعودی در اغتشاش‌های اخیر در ایران دست دارند. این در حالی است که نیروهای امنیتی ایران در 3 روز گذشته بیش از 450 نفر را در تهران به خاطر اعتراضات ضد حکومتی بازداشت کرده است.
هند در نظر دارد تا 131 میزایل زمین به هوا را به ارزش 70 میلیون دلار از اسرائیل خریداری کند. وزارت دفاع هند این مطلب را امروز در حال اعلام کرد که قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در رأس یک هیئت تجارتی در واسط ماه جاری میلادی از هند دیدار کند. هند از میزایل‌های اسرائیلی برای استفاده در نخستین کشتی طیاره‌بردار خود که در حال اعمار است کار خواهد گرفت. اسرائیل در سالهای اخیر به یکی از کشورهای عمده صادرکننده سلاح به هند مبدل شده و اوسط میزان فروشات تجهیزات نظامی اسرائیل به هند سالانه به حدود 1 میلیارد دلار می‌رسد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان عزیز، مشروع اخبار افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال میپردازیم به نخستین گزارش این بخش. ریاست جمهوری افغانستان موضع اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ را حاصل سیاست خارجی موفق حکومت خود میداند و میگه که حقانیت افغانستان در مبارزه با تروریسم تثبیت شده. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز از اظهارات ترامپ در برابر پاکستان استقبال کرد. همین گونه مشران جرگه افغانستان و شمار از کارشناسان افغان نیز در این مورد سخنانی دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام سیرت.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در برابر پاکستان میگوید استادگی مردم و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی افغان سبب شده تا جامعه جهانی درک درست از وضعیت منطقه بیابند و حقانیت افغانستان در مبارزه با تروریسم تثبیت شود. آقای مرتضوی میافزاید که همکاری افغانستان با شرکای بین‌المللی‌اش به گونه منسجم ادامه خواهد یافت.
آنچه که اتفاق افتاده محصول سیاست خارجی فعال و موفق حکومت وحدت ملی هست. ما در اثر سیاست خارجی همکاری بسیار خوب مؤثر با شرکای بین‌المللی خود داریم و این همکاری ها به صورت منسجم صورت میگیره.
رئیس جمهور ترامپ در نخستین پیام روز اول سال 2018 میلادی در تویترش پاکستان را به عنوان کشور دروغگو یاد کرده و نوشته است در 15 سال گذشته آمریکا احمقانه بیش از 33 میلیارد دلار به پاکستان کمک کرده است و آنان به جز دروغ و نیرنگ به ما چیز نداده و رهبران ما را احمق فکر کردند. آنان به دهشت افغانان پناهگاه امن دادند که ما با همکاری کم آنان را در افغانستان هدف قرار می دهیم. دیگر بس است. حمدالله محب سفیر افغانستان مقیم واشنگتن توییتر رئیس جمهور ترامپ را برای آن ده از افغانها پیام خوانده که از مدت طولانی به این سو به دست تروریستان پاکستانی به بدبختی مواجه شدند. مشران جرگه افغانستان نیز در جلسه روز سه‌شنبه با حمایت از موضع آقای ترامپ در برابر پاکستان آن را یک گام مثبت دانست و اظهار امیدواری کرد که این مسئله به طور رسمی از سوی حکومت ایالات متحده اعلام و در برابر پاکستان عملی گردد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان گفت
این صدای مسئولین قبلی افغانستان هم بودن و مسئولین فعلی افغانستان هم است. این صدای مردم افغانستان هم بود و پیش دیروزم و آل امروزم.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز از اظهارات آقای ترامپ در برابر پاکستان استقبال کرده است. آقای کرزی که در چند سال اخیر روابط چندان خوب با ایالات متحده نداشت و هر از گاه پالیسی های آن کشور را در قبال افغانستان انتقاد می کرد، با نشر اعلامیه گفته است که موضع اخیر رئیس جمهور ترامپ در برابر افغانستان تایید موضع 15 ساله افغان هاست. آقای کرزی بر توقف جنگ در افغانستان و آوردن فشار بر حاکمان نظامی پاکستان با همکاری کشورهای منطقه گفته است که پیامد آن صلح در افغانستان و منطقه خواهد بود. در اعلامیه آمده است که پناهگاه‌ها و مکان‌های تروریستان در روستاها و خانه‌های افغان‌ها نیست. در همین حال کبیر رنجبر آگاه مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا موضع‌گیری‌های پیام رئیس جمهور ترامپ را در برابر پاکستان مؤثر خواند و گفت که این موضع‌گیری‌ها ذهنیت و فضای عمومی را متوجه سیاست دوگانه و فریبکارانه پاکستان می‌سازد.
پاکستان متوجه میشه که این نمیتره که بیشتر از این برمی سیاست فریبکارانه خود که در مدت چهار دهه ادامه داده در ارتباط با افغانستان بیشتر از این ادامه بده. ای به ضرر خود مردم پاکستان هم است و ضرر کل منطقه و جهان است.
خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در واکنش به این اظهارات آقای ترامپ در مصاحبه با تلویزیون جیوی پاکستان گفته است پیش از این پاکستان با آمریکا گفته بود بیشتر از این کار نمیتواند و بر همین بنیاد اظهارات ترامپ هیچ اهمیت ندارد. وزارت خارجه پاکستان جهت وضاحت سخنان ترامپ، دیوید هالی سفیر آن کشور مقیم اسلام آباد را به مقر آن وزارت نیز فراخوانده بود. قرار است کابینه پاکستان روز چهارشنبه در این مورد صحبت کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، موضوع برنامه امشب گفتمان افزایش فقر در افغانستان است. یونما میگه که فقر در افغانستان در سالهای آینده افزایش خواهد یافت. این برنامه را با یکی از کارشناسان فراموش نفرمایید. مقامات در ننگرهار عملیات 6 ماهه ضد داعش را که نظامیان افغان انجام دادند پر دستاورد میخوانند و میگویند که اکثر مناطق از وجود جنگجویان آن گروه پاک سازی شده است. از خبرنگار ما زیار رحمان حسرت میشنویم.
عملیات نظامیان به رهبری نیروهای کماندو و همکاری نیروهای هوایی ماموریت قاطع حدود 6 ماه پیش در ولسوالی‌های پچیراگام و چپرهار ولایت ننگرهار آغاز شد. این عملیات پس از آن در پچیراگام راه‌اندازی شد که گروه داعش در منطقه استراتژیک تورابور تحرکاتش را آغاز کرد و با مردم محل درگیر شد. این عملیات 2 روز پیش پایان یافت که مقام‌های ولایت ننگرهار آن را پر دستاورد می‌خوانند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار بسد امریکا میگوید
شوخ شپگ میشتی ورندی در دایج زپلو پا موخا.
در حدود 6 ماه قبل به هدف سرکوبی داعش در پچیراگام و چپرهار عملیات قوای مشترک افغان به حمایه نیروهای هوایی ماموریت قاطع آغاز شد. رهبری آن را نیروهای کماندو به دوش داشتند. این عملیات شب اول سال جاری میلادی پایان یافت. 99 داعشی در آن کشته شده، 40 داعشی مجروح کرده و شمار دیگر هم بازداشت شده اند و تمام روستاهای پچیراگام به شمول توربوره و دره سلیمان خیل از حضور داعش پاکسازی شد.
مقام های افغان میگویند که در تازه ترین مورد تلفات سنگینی با داعش در ولسوالی دیبالا نیز وارد نمودند. تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در اعلامیه میگوید در نتیجه عملیات ویژه نیروهای کماندوی اردوی ملی افغان که دیروز در استاهای صبای قلعه و انگورقلعه ولسوالی دیبالا ننگرهار انجام شد 60 داعشی کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. جنرال وزیره تایید میکند در این عملیات یک غیر نظامی افغان جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر در مناطقی که از وجود داعش پاکسازی شده است نیروهای خیزش مردمی و پلیس محلی برای تامین امنیت مستقر شدند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار تایید میکند که هماکنون دست کم 300 نیروی مردمی در پچیراگام مسئولیت تامین امنیت مناطق را به دوش دارند و دولت آنها را اکمال میکند. محمد نعیم باشنده درای الفخیل که از بیم داعش منطقه را ترک گفته است و در حال حاضر در نزدیکی مقر ولسوالی پچیراگام زندگی میکند. این باشنده الفخیل میگوید
ما شبانه خانه را ترک کردیم. کسانی را که داعش در جریان روز گروگان گرفت همه را کشت. ما خانه های مملو از کالاها را رها و فقط سر خود را حفظ کردیم. اکنون امنیت خوب شده ولی دولت باید به ما زمینه کار را مهیا کند. سربندها و کلینیک های ما را دوباره ترمیم کند و ما را در عرصه مواد مورد نیاز کمک کند.
اکنون داعش در پچیراگام و چپرهار تحرکاتی ندارد و جنگجویان این گروه پس از شکست در آن ولسوالی ها به درهای ولسوالی همجوار یان خوگیانی متواری شدند که در آنجا نیز با مقاومت شدید نیروهای افغان مواجه گردیدند. مقامات میگویند که جنگجویان داعش اکنون در کوههای خوگیانی مخفی شدند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه‌های گفتمان همه روزه از ساعت 8:30 شب تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان از روز شنبه تا جمعه روی مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نشر می‌شود. شنونده رادیو آشنا باشین. باز هم در رابطه با افغانستان، سرپرست وزارت معادن پترولیم افغانستان میگوید که 14 پروژه بزرگ که قبلا یا امضا شده و یا پروسه قرارداد آن تکمیل شده از لحاظ شفافیت و حقوقی دارای مشکلات جدی هستند. عبدالحی ورشان در زمینه از کابل گزارش میدهد.
مقامات در وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگویند که بیشتر از 10 پروژه های کلان این وزارت که قراردادها یا قبلا امضا شده و یا پروسه قرارداد آن تکمیل شدند از لحاظ حقوقی و شفافیت دارای مشکلات جدی هستند. خانم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان بر روز سه‌شنبه در هنگام امضای قرارداد معدن نمک ولسوالی غوریان ولایت هرات با یک شرکت خصوصی در کابل گفت که بیشترین پروژه های کلان وزارت معادن با مشکلات جدی از رهگذر حقوقی و شفافیت مواجه هستند.
می خواهیم برتون یادآور شوم که 14 قرارداد یا 14 پروژه است که یک تعدادشان مثل مسینه قراردادشان امضا شده، اما متاسفانه امروز مشکلات بسیار زیاد دارد و پروژه مکمل استاد است. و یک تعداد قرارداد دای پروژه است که پروسه قراردادش امضا شده، اما نظر به مشکلاتی که از لحاظ حقوقی و تکنیکی و از قسمت خود شفافیت پروسه قرارداد داره، اینا قراردادشان به امضا نرسیده.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم از قرارداد معدن بزرگ میس عینک ولایت لوگر به صورت خاص نام برد افزود.
فعلا یک گروه کاری بسیار جدی به کمک یک مشاور خارجی، مخصوصا به خاطر از اینکه کمک بکنه از لحاظ حقوقی ما را مکمل قرارداد مس عینک ما بررسی داریم و امیدواری زیر داریم که ما در تای چند ماه آینده ما مکمل فشرده تمام موضوع را به شورای اقتصاد ببریم، پیشنهادات خود را برشون راه بکنیم و بعد از اینکه فیصله کردن ما این به طرف تصفیه ببریم.
خانم نیهان در پاسخ به سوال خبرنگار که قسمت اعظم معادن بزرگ افغانستان از کنترل حکومت خارج می باشند و دولت چی برنامه برای رهایی آن روی دست دارد پاسخ سریع نداد و با گفتن یک جمله که افغانستان در حال جنگ است و سکتور معادن افغانستان مانند سایر سکتورها از جنگ و امنیت رنج می برد اکتفا کرد و در مورد سرنوشت معادن سنگهای قیمتی چون زمرد پنچیر و یاقوت جگدلک که در مناطق امن توسط زورمندان استخدار می شود پاسخ نگفت. سرپرست وزارت معادن و پترولیم یک قرارداد استخراج معادن نمک غوریان هرات را با یک شرکت خصوصی به نام ناصر امید امضا کرد که به موجب این قرارداد سالانه از بابت رویالتی 26 میلیون افغانی به دولت عاید می آورد. نصیر احمد نماینده این شرکت خصوصی گفت که این شرکت مبلغ 400 هزار دلار آمریکایی سرمایه گذاری کرده است و برای بیشتر از 2000 نفر کار ایجاد می کند.
شرکت استخراج نمک ناصر امید با داشتن فابریکای نمک متعهد است تا با راه اندازی تولیدات نمک آیدیندار زمینه کار برای بیش از 2000 نفر هموطنان عزیز مرفوع ساختن نمک مورد نیاز برای مردم و بلند بردن عواید ملی کشور مطابق به شرایط قرارداد عمل نماید.
انجینر غلام حضرت امیری مشاور تکنیکی وزارت معادن در مورد تولیدات سالانه معادن نمک افغانستان برای آشنا معلومات داد و گفت که افغانستان سالانه 326 هزار تن نمک از 4 معدن استخراج دارد که 150 هزار تن از معدن انخوی، 100 هزار تن از معدن تاقچخانه، 50 هزار تن از معدن کلفگان تخار و 25 هزار تن هم از نمک بلخ استخراج می‌گردد و سالانه 245 میلیون افغانی دولت از بابت این معادن عواید.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برنامه امشب را با هشدار سرمنشی ملل متحد از تهدیدات و مشکلات تازه در سال 2018 میلادی دنبال می‌کنیم. آنتونیو گوترس در پیامی به مناسبت سال جدید میلادی با اشاره به افزایش ناامنی‌ها و مشکلات اقتصادی در بعضی از کشورها به شمول افغانستان بر اتحاد کشورهای جهان تأکید کرده است. تمیم اخگر گزارش می‌دهد.
سرمنشی سازمان ملل متحد در پیامش به مناسبت سال نو میلادی برای جلوگیری از تهدیدات و چالش‌ها در این سال بر اتحاد جهانیان تأکید کرده است. آنتونیو گوترز 2018 میلادی را یک سال پر از مشکلات امنیتی و اقتصادی برای کشورهای جنگ زده به شمول افغانستان خوانده است.
On New Year's Day 2018 من با آغاز سال 2018 میلادی میخواهم بگویم که جهان امسال با چالش‌های جدید روبرو خواهد بود. سلاح‌های اتمی، ناامنی و فقر مشکلات بزرگی‌اند که مردم جهان با آن دچار هستند و من برای حل آن بر اتحاد جهانی تاکید می‌کنم.
آقای گوترز گفته است که جهان در سال گذشته به جای پیشرفت عقب‌گرد داشته است. وی با اشاره به افغانستان و برخی کشورهای ناامن دیگر گفته است که سال نو میلادی برای این کشورها یک سال آزمایشی خواهد بود. سرمنشی سازمان ملل متحد در این پیامش اسلحه اتمی، گرمایش زمین، فقر، ناامنی و خشونت‌های بشری را چالش‌های خوانده که به گفته وی در سال 2018 میلادی افزایش خواهد یافت. این در حالی است که سال گذشته برای افغانستان سال خونین خوانده شده و بر اساس برخی گزارش‌ها در سال 2017 میلادی تهدیدات مخالفان مسلح دولت بیشتر بوده و افغان‌ها قربانی‌های زیادی را متقبل شدند. از سوی دیگر ریاست اجرایی افغانستان همین تهدیدات و مشکلات را میپذیرد، اما برای حل آن از تلاش‌های جدی سخن میزند. امید میسم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، در مورد به رادیو آزادی گفت:
میپذیریم که در افغانستان متاسفانه چالش‌ها و مشکلات در بخش‌های مختلف وجود دارد، اما تعهد رهبری حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان و همکاران بین‌المللی مایی است که ما بتانیم در این سال با تلاش‌های جدی و پیگیر در بخش‌های مختلف تصاور داشته باشیم.
اما هیئت اداری ولیسی جرگه به این باور است که اگر جامعه جهانی به گونه صادقانه با افغانستان کمک کند، این کشور از وضعیت جاری بیرون خواهد شد. عرفان الله عرفان، منشی دوم این جرگه، میگوید که جامعه جهانی و کشورهای حامی افغانستان این توانایی را دارند که این کشور را در بیرون رفت از جنجال‌ها و چالش‌های کنونی یاری رسانند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. چین امروز گفت که آن کشور از تبادله پیام ها توسط رهبران کره شمالی و جنوبی استقبال و حمایت می کند. این تماس رهبران دو کشور متخاصم احتمال بهبودی رابط را بعد از یک سال نشان می دهد که شاهد بنبست هسته‌ای با افزایش خطر جنگ در شبه جزیره کوریا بود. محمد احمدی گزارش آژانس اسوشیتد پرس را به توجه می رساند.
این بیانات را جنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک کنفرانس خبری بیان کرد. صبح امروز کوریای جنوبی مذاکرات سطح عالی با کوریای شمالی رقیب خود را برای یافتن راه‌های به منظور همکاری در المپیک زمستانی ماه آینده در سئول پیشنهاد کرد. پیشنهاد سریع سئول بعد از یک پیشنهاد نادر ایجاد روابط حسنه از سوی کوریای شمالی در روز قبل آن می باشد. کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، در سخنرانی سال نو میلادی روز دوشنبه گفت که او مایل است نمایندگانی را به المپیک بفرستد، اگرچه او همچنین تهدیدات شدید هسته‌ای علیه ایالات متحده را تکرار کرد. تحلیلگران میگویند که کیم ممکن در سعی به کاهش انزوای بین‌المللی خود و تحریم‌ها علیه کره شمالی به جدایی بین سئول و متحدین آن در واشنگتن تلاش کند. جنگ در کنفرانس خبری امروز گفت که چین امیدوار است که دو جانب از این فرصت برای ایجاد مساعی قوی به منظور بهبود روابط و کاهش تنش در شبه جزیره کره استفاده کند.
ما از پیام های مثبت رهبران کره شمالی و کره جنوبی مطلع شدیم که در خصوص بهبود روابط و اشتراک کره شمالی در بازی های المپیک زمستانی کره جنوبی نشر شده است. این چیز خوب است. چین از این استقبال می کند و از کره شمالی و جنوبی برای ایجاد مساعی محکم در بهبود روابط، حرکت به سمت تسهیل اوضاع و درک خلسلاح‌سازی شبه جزیره کوریا حمایت می‌کند.
سخنگوی وزارت خارجه چین در همین کنفرانس خبری همچنین گفت که جامعه بین‌المللی باید قدردانی کامل از پاکستان به خاطر کمک آن کشور در جنگ علیه دهشت‌افکنی داشته باشد.
ما خرسند هستیم که پاکستان در عرصه‌های مختلف به شمول مبارزه با دهشت‌افکنی و دنبال کردن مشترک صلح و ثبات منطقه‌ای تحت اصول احترام متقابل با کشورهای دیگر همکاری کرده است. در خصوص روابط بین چین و پاکستان، ما شریک استراتژیک در تمام شرایط هستیم.
این اظهارات بعد از آن بیان شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در توییت‌های خود از پاکستان با لحن شدیدی به خاطر به نوشته ترامپ دروغ‌ها و نیرنگ‌های آن کشور انتقاد کرد و گفت که آن کشور رهبران ایالات متحده را فریب داد. در همین حال جنگ در خصوص ناآرامی‌های جاری در ایران اظهار نظری نکرد، اما گفت که چین از چنین گزارش‌های مطلع است. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که ما امیدواریم ایران با ثبات باقی بماند و توسعه را درک کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در تازه ترین موج اعتراضات خشونت آمیز در ایران، حداقل 9 تن از اعتراض کنندگان دیگر به شمول یک طفل 11 ساله کشته شده و تا حال صدها تن توقیف گردیدند. در این حال آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران بدون ذکر نام کدام کشور مشخص ناآرامی‌های اخیر در ایران را کار دشمنان ایران خوانده است. جزئیات بیشتر را من نسرین محمود عزیزی تقدیمتان می‌دارم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران با نشر یک پیام در وبسایت خود گفته است که در جریان روزهای اخیر دشمنان ایران با استفاده از وسایل مختلف به شمول پول، سلاح، سیاست و دستگاه استخباراتی تلاش ورزیده تا مشکلات را برای جمهوری اسلامی خلق کنند. با وجود آنکه آقای خامنه‌ای از کدام کشور مشخص نام نگرفته است، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران مستقیماً ایالات متحده، اسرائیل و عربستان سعودی را به دست داشتن در ناآرامی‌های اخیر متهم کرده است. در تازه‌ترین موج اعتراضات خشونت‌آمیز در ایران، ده‌ها تن کشته شده است. تلویزیون دولتی ایران خبر داد که در ادامه تظاهرات 6 روزه شب گذشته 9 تن دیگر نیز کشته شد، که به این ترتیب تعداد اعتراض کنندگان کشته شده به بیش از 20 نفر افزایش یافته است. بر اساس یک گزارش، 6 تن در شهر قدریجان ولایت اصفهان که در تلاش سرقت سلاح از یک مأموریت پلیس بودند، در نتیجه زد و خورد با پلیس کشته شدند. قبل از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته بود با آشوبگران و قانون شکنان برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
چون اینا همهشون که آدمایی نیستن که بگم هر که تو خیابان اومده مثلا دستور از خارج گرفته، حالا یه عده بله ممکنه اینجوری باشه، یه عده مردمی هستن برای رو احساساتشون رو مشکلاتشون اومدن تو خیابون. مشکل اینها فقط اقتصادی نیست که مردم بیان تو خیابون بگن آقا پول میخواییم، نون میخواییم، آب میخواییم، چیزهای دیگر هم دارن میگن، چیزهای دیگر هم ادعا میکنن. خب معناش اینه که ما یکی از حرفا اینه که فضا رو بازتر بکنیم.
از آغاز این تظاهرات که هدف آن اعتراض در برابر وضعیت اقتصادی ایران و شمولیت نظامی ایران در سوریه، عراق و یمن میباشد، تا حال صدها تن توقیف شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچنان ایالات متحده، اسرائیل و بخصوص عربستان سعودی را به دست داشتن در ناآرامی‌های اخیر متهم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با رد این اظهارات حسن روحانی گفت وقت تغییر در ایران فرا رسیده است. رئیس جمهور ترامپ با نشر یک پیام در صفحه توییتر خود نوشته است که ایران در هر سطح در حال ناکام شدن قرار داشته و ثروت آن نیز در حال غارت شدن است. با وجود معامله بدی که با آنان توسط اداره اوباما صورت گرفت، ایران در هر سطح در حال ناکامی است. از سالها بدین سو مردم خوب ایران سرکوب شدند. آنان گرسنه غذا و آزادی اند. در کنار حقوق بشر، ثروت ایران نیز در حال غارت شدن است. اداره رئیس جمهور ترامپ همچنان گفت اقدام اخیر تهران مبنی بر مسدود کردن رسانه‌های اجتماعی نیز نگران کننده می باشد که روی هدف کاهش و زدایش اعتراضات صورت گرفت. بر علاوه ایالات متحده، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز اعتراض کنندگان ایرانی را دلیر و قهرمان خطاب کرده و خواستار پیروزیشان شده است. اما وزرای خارجه ترکیه و برتانیا در مورد تلفات اعتراض کنندگان ابراز تأسف کرده و حکومت ترکیه همچنان خواستار جلوگیری مداخلات خارجی شده است.
شنوندگان عزیز، شما میتونید سوالات خود را در مورد برنامه‌های رادیو آشنا در صفحه فیسبوک ما درج نمایید. www.facebook.com/voadari و یا هم با شماره تلفن 001-202-619-3136 تماس حاصل فرمایید. منتظر تلفن ها و نظریات شما هستیم. همچنان سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه‌های ما را بشنوید.